خب آیه شیروانی شما بفرمایید یه تعریف مختصری از انسان رسانه ارائه کنید.
عرض سلام آدم مجدد عرضم موضوعتون که ببینید توی چالش هایی که رسانه های عمومی مثل رسانه های مثل روزنامه مثل رسانه های مثل وبسایت کلن وب غیر تعاملی و غیره ایجاد کرده بودن، یکیشون این بود که یک بستر خیلی زیادی رو برای انتشار یک محتوا احتیاج داشتن. بله. به طور مثال یک سایتی باید تهیه میشد، این سایت یک خبرنگاری باید خبرش رو تهیه میکرد، احتمالاً عکسش رو تهیه میکرد و تو یک حوزه انتشاری خیلی زیادی تلاش میشد که یک محتوای منتشر بشه. با اومدن اصطلاحا میشه گفت وب دو، وب تعاملی، و به وجود اومدن شبکه‌های اجتماعی و از طرفی به وجود اومدن شبکه‌هایی که به انسان و به هر کاربری اجازه نشر محتوای اختصاصی برای خودش رو میداد، یک مفهوم جدیدی شکل گرفت به نام انسان رسانه. انسان رسانه دیگه اون موانع قبلی رسانه بودن و اینکه شما برای یک ایجاد یک رسانه باید یک سری آدم رو دور خود جمع می‌کردین رو نداشت. انسان رسانه اومدن توی چهار ویژگی خودشون رو متمایز کردن از سایر رسانه‌ها.
میتونیم بگیم که انسان رسانه در فضای مجازی شاید معادل خبرنگار کوله پشتی در رسانه معمولی باشه.
بله بله بله، میگم اومدن خودشون رو متمایز کردن تو چهار تا ویژگی و اون همین بود که خودشون خبر رو اولا تولید میکردن.
بله.
خودشون خبر رو اصطلاحاً بارور میکردن، اصطلاحاً پروسس میکردن خبر رو،
پردازش میکردن، تجزیه تحلیل میکردن،
خودشون خبر رو منتشر میکردن و نکته خیلی مهم دیگه خودشون نسبت به خبر تعامل میکردن،
یعنی بازخوردگیری
میکردن. بازخوردگیری میکردن، اگر لازم بود به مخاطب جواب دوباره میدادن، اگر لازم بود یک خبر رو یک بخش دیگرش رو هم اصلاح میکردن یا یک بخش دیگرش رو بست میدادن. این چیزی بود که ما تو حوزه رسانه های معمولی هیچ وقت نداشتیم. این چهار ویژگی بود که میشه گفت انسان رسانه ها رو اومد از شبکه های قبلی خودشون از رسانه های معمولی متمایز کرد و مفهوم انسان رسانه رو به وجود آورد.
بسیار خب. خب حالا این چهار ویژگی خودش کلی حرف داره برای گفتن. مثلا راجع به تولید ما میتونیم صحبت کنیم، راجع به اینکه عیار اون تولید چطور باشه، چون به هر حال هم توی یک گونه و ژانر اصطلاحا ما میتونیم با کیفیت‌های مختلف کار تولید کنیم، هم در گونه‌های متفاوتی از هم دیگه. مثال بزنم، حالا راجع به چیزای ملموسی که مردم میبینن، آشپزی و پخت و پز و اینا، من میتونم همون موضوع آشپزی رو با یک کیفیت حرفه‌ای خیلی عالی، حالا اصطلاحاً حالا میگن HD و 4K اینا، بسازم، ولی اینکه در فضای مجازی میخوام بازنش کنم، چون میدونیم که از طریق وب دسترسی ها و صفحه نمایشگرهای عریض و بزرگ شما میتونید که تصاویر با کیفیت هم تو فضای مجازی داشته باشیم. یه زمانی ما میگفتیم فضای مجازی، فکر میکردیم در ابعاد موبایل، بالاخره کیفیت خیلی مهم نیست و همچنین حرفه‌ای بودن. دیگر اینکه ما در گونه های مختلف میتونیم کار بکنیم. آیا وجه تمایزی بین در حقیقت این گونه کار کرده انسان رسانه ها وجود داره؟ یعنی بگیم اینا آماتور کار میکنن، اینا حرفه‌ای کار میکنن، اینا کارشون مثلا فقط فان و خنده و در حقیقت یه کار گذراست، یا یکی روزنوش داره، اینا رو یه دستبندی میتونیم راجع بهش
بشه؟ بله، دستبندی وجود داره. خیلی هم سوال خوبی پرسیدین. نکته اینه که دستبندی های انسان رسانه ها به این ترتیبه که ما میگیم، البته میشه تو مواضع و جاهای مختلف و زمانهای مختلف هم دستبندی دیگه ای ارائه داد.
این یه نمونه از دستبندی هستش.
بله. به طور کلی ما یک اصطلاحاً بهش میگیم انسان رسانه یا کنشگر عادی. انسان رسانه یا اون کنشگری که اصطلاحاً داره راهبری میکنه، انسان رسانه یا کنشگری که داره تولید محتوا میکنه، یه اصطلاح بین المللی داره بهش میگن کانتنت کریتوره، یعنی تولید محتواگره.
کانتنت چی؟
کانتنت کریتور.
کریتور، بله بله، تولید کننده محتوا. بله بله،
این تولید کننده. حالا اگر شما بخوای یه دسته‌بندی بین همه اینها و اون افرادی داشته باشی که ما بهشون میگیم کنشگر راهبر، تنها تفاوت اینا اینه که کنشگر راهبر ممکنه یک پکیجی از همه اینها رو داشته باشه و علاوه بر اون بتونه یک راهبری خبری، راهبری محتوایی، یا راهبری مثلا شما توی آشپزی میگین دسته‌بندی محتواهایی که شاید یک آدم عادی یا توی یک مثلا موقعیت جغرافیا یا موقعیت اقلیمی یا موقعیت اجتماعی نتونه داشته باشه، این داره یک محیطی رو اصطلاحاً یک کامیونیتی رو راهبری میکنه. اما کنشگر عادی، اون انسان رسانه عادی، نه، به صورت آماتور داره فعالیت میکنه، یه چیز اصطلاحاً محتواهای روزمره تولید میکنه. اما یه دست تفاوتی وجود داره، یه سری آدم هایی هستن توی شبکه های اجتماعی و بله. توی ارزم بزرگتون که بحث انسان رسانه ها، ما به اینا میگیم اسلکتیویست.
بله.
این اسلکتیویست چیه؟ خیلی جالبه اگر دوستان بدونن. میگن که هیچ وقت، انگلیسی ها میگن که هیچ وقت با کاشتن یک درخت شما فعال محیط زیست نمیشی.
بله.
این میشه اگه بخوایم توی حوزه کنشگری هم بررسیش کنیم، به طور مثال شما هیچ وقت با عوض کردن یه عکس پروفایل یه انسان رسانه نمیشی. با یک ویدیوی مثلا کوتاه ضبط کردن یا با یک توییت زدن هیچ وقت انسان رسانه نمیشی. انسان رسانه مجموع و پکیج اینها رو داره.
خب اونی که گفتید یعنی در حقیقت افرادی هستن که کنشگری ضعیف دارن.
ببینید اینها اصطلاحاً حالا تو ادامه توضیح میدم. افرادی کنشگری ندارن، شبه کنشگرن. اینها باعث میشن که
یه کارهایی انجام میده، هر از گاهی یه پستی میذاره.
یه نکتهشون با کنشگرای عادی اینه که اینها با همین کار کوچیک اولا اقناع میشن، میگن ما خیلی کار بزرگی کردیم، و دوما این که دیگه خودشون رو کنشگر میدونن و به همین رضایت میدن. اینه که باعث میشه متاسفانه تو شبکه ها هم هست و بعد با این چالش خیلی ها مواجهن، اینه که طرف با یک سری کارهای اصطلاحا آماتور خودش رو یک کنشگر بزرگ فرض میکنه و این باعث این میشه که این اقناعی توی خودش شکل بگیره و کار مؤثری هم انجام نشه.
خب نکته خوبی رو فرمودید. من مدتی در ذهنم شکل گرفته که این انسان رسانه هم باید بالاخره یک جامعه، یک صنف، یک گروه، یه چیزی باشه که حالا دور هم جمع شن، تبادل نظر داشته باشن، بتونن به بقیه کمک بکنن، به همین هایی که اصطلاحاً اون حبابی رو دور خودشون فکر میکنن که دارن و مثلا من فعال مجازی شدم، در صورتی که اینطوری نیست. کی باید به اینا بگه؟ باید برن جلو شکست بخورن یا اینکه نه؟ بعد تو بحث‌های آموزشی، بحث‌های حمایتی، بحث‌های حقوقی قانونی که در ابتدای برنامه صحبت می‌کردیم، خیلی از فعالان فضای مجازی مثبتش رو ببینیم دیگه. خب بالاخره فواید و منفعت‌هایی رو برای جامعه میتونن به همراه داشته باشن و خیلیشون هم دارن. خب اینکه آشنا بشه با مباحث حقوقی، همه اینا باید دونه دونه خودشون برن این کارو انجام بدن، یا لازمه که یک مجموعه‌ای، حالا راهبری کلمه سنگینی هستش، بتونه کمک بکنه؟ در حقیقت همون گونه که ما سازمان‌های مردم نهاد رو داریم و ذیل حالا یه بخشش وزارت ارشاد، یه بخشش وزارت کشور و مجوزایی که گرفته میشه دارن فعالیت میکنن، تو حوزه انسان رسانه‌ها چه کسی مسئوله و چه کسی داره کار میکنه؟ اصلا تو برنامه هست یا نه؟
ببینید توی جمهوری اسلامی ایران بله هستن قرارگاهایی که اساسا اصطلاحاً کارشون شبکه سازی و اصطلاحاً جبهه سازی و آموزش انسان رسانه ها هست. سازمان های مختلفی هم برای
در دسترس هستن. ببینید خیلی هم چه اونایی که حبابی دورشونه و فکر میکنن که فعال فضای مجازی هستن، چه اونایی که واقعا انسان رسانه هستن، آیا دسترسی دارن؟ من حالا به عنوان فعال فضای مجازی میخوام برم با مباحث حقوقی آشنا بشم، میخوام با حقوق انسان رسانه ها که حالا هنوزم شاید کامل شکل نگرفته باشه مبانیش و حالا مفاد قانونیش آشنا بشم، بخوام رو لبه مرز هم دوام داشته باشه کارم، هم درست کار بکنم، به کجا باید مراجعه بکنم؟
بله ببینید اگر علاوه دو تا بحثه، اینکه ما بخوایم به صورت عمومی اینها رو آموزش بدیم یا بخوایم به صورت گروهی یا محتوایی آموزش بدیم،
یعنی هم خوشه بندی شده و تخصصی،
بله تو دسته بندی های عمومی و که خب کلاس های زیادی برگزار میشه، عمدتا هم رایگان سازمان های مختلفی هستن، من حالا میتونم اسمم ببرم.
بله ببرید.
مثلا سازمان فضا مجازی سراج هست، ارزم به حضورتون که بسیاری از سازمان های حول بسیج هستن، خود سازمان بسیج هست،
مرکز ملی فضای مجازی چیزی،
مرکز ملی فضای مجازی هم هست. اینها به صورت دوره‌هایی رو برگزار می‌کنند.
الان دایره شما مرکز رو اطلاع نداشتم، یا وزارت ارشاد تو این زمینه فعال هست؟ مرکز فرهنگ ورزش
ممکنه خودشون فعالیت نداشته باشن، اما اصطلاحاً گروه‌هایی هستن ذیل اینها که فعالیت می‌کنن. من خبر دارم از فعالیت‌های استانیشون، از فعالیت‌های حتی ملیشون، کنش‌های ملی که تو حوزه آموزش برگزار می‌کنن هست، و بعضی از سازمان‌ها هم الحمدلله تونستن توی بعضی از حوزه‌های تخصصی مثلا بحث‌های اقتصادی، بحث‌های اجتماعی، بحث‌های سیاسی، بعضی از کلاس‌ها رو برگزار بکنن. چالشی که وجود داره همونطور که شما بهش اشاره کردین، ممکنه که خیلی برای نفر در دسترس نباشه، اونم به خاطر اینه که حوزه انتشار و اطلاع رسانیشون یه مقدار ضعیفه.
مثلا ضعیفه چون ببینید الان کاری نداریم که واقعا نسل زد داریم یا بعضی هم مخالف این انگار هستن. حالا میگن مؤلفه‌هاشو قبول دارن ولی میگن حالا این نیست که بگیم الان نسل زد اومده داره روی کار، دقیقاً جوان نوجوانایی که هستن. حالا هر اسمی که بگذاریم اینا شرایط زیستشون با ما فرق میکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن دیگه فرزندانتان را برای زمانی غیر از زمان خودتون پرورش بدین، چون اونا اصلا شرایط زندگی اونا با شما فرق میکنه. حالا این عبارت من هست انتهایش. لذا این که خب ما باید به فکر بعدی ها باشیم. طرف الان گوشی داره، بزرگترش میبینه، میره دسترسی داره به کانال ها، میگه خب پس من هم میتوانم اینطوری این کارو انجام بدم، چالش اجرا کنم، نمیدونم مطرح بشم. اینا یک اصولی داره دیگه، یک نقشه رای باید داشته باشه. ای کاش بریم به این سمت که در دسترس باشه، یعنی والدین بتونن، حتی خود بچه‌ها اونایی که علاقه‌مندن میگن خیلی خوب اگر دوست داری فعال رسانه‌ای، فعال فضای مجازی موثری باشی، اصطلاحاً انسان رسانه بشی در آینده‌ات و علاقه‌مندی، بیا بر طبق این الگو عمل کن. من احساس می‌کنم حالا یک کوچولو کارشناس و حالا میزبان شما احساس می‌کنم که خیلی ضعف داریم تو این زمینه، حداقل آگاهی بخشی رو اطلاع رسانی رو تو این زمینه من خیلی قوی نمیبینم.
بله متاسفانه که چالشایی که هست همینه، تو بحث چه اطلاع رسانی و چه بحث پوست اندازی و اینکه این رو به جامعه بقبولیم که الان دیگه وقت یک پوست اندازی خیلی عمیقه و باید به این سمت بریم که اصطلاحا با این سطح جدیدی از تکنولوژی و ارتباطات سازگار بشیم، نه اینکه باش مقابله بکنیم.
خب حالا راجع به خود ویژگی‌های انسان رسانه ها یکم صحبت بکنیم که حالا ما رو داریم راجب چی صحبت میکنیم. یک جایگاه، حالا میگن سلبریتی، میگن نمیدونم حالا افراد چهره شاخص مشهور بودن، یا اینکه نه مؤلفه‌های دیگه ای داره. و ببینیم چه نکته‌ای در بطن موضوع حالا انسان رسانه نهفته است و در وجود افراد تک تک که هستن، چون دیگه به انسان برمیگرده دیگه، و چقدر میتونه فوایدی هم داشته باشه. یعنی هم نقطه قوت و ضعف رو ببینیم، هم تهدید فرصت رو با هم. یه خود راجع به ویژگی‌هاش صحبت کنیم چند دقیقه.
متاسفانه بحث انسان رسانه بیشتر توی جامعه ما به سمت و سوی سیاسی و کنش‌های سیاسی رفته که این اصلا اینطوری نیست.
خب دو دستش کنیم، شرایط موجود، شرایط مطلوب. موجود بله. ما چیه؟ یعنی بیشتر کارکرد سیاسی
موجود
داره.
بله بیشتر حالا کنشگری سیاسی، کارکرد سیاسی یا در بهتری حالت اجتماعی، یا مثلا بعضی موارد تربیتی
یا اقتصادی مدیریت نشده.
بله.
مثلا همین فروش کمپانی اینها
نشده است. بله اینها اینا
میان تبلیغ میکنن و بعد تبعات داره دیگه.
اینا اصلا خودش رو گذاشتن به نوعی انسان رسانه و محدود شدن. اما در اصل انسان رسانه توی وضعیت مطلوب و انسان رسانه توی میشه گفت کشورهای پیشرفته به این ترتیبه که حتی یک نفر توی یک روستای دور افتاده چنان قوی رسانه‌ای میکنه اون منطقه رو که بسیاری توریستا بهش جذب میشن، بسیاری ارزم بزرگتون که آورده اقتصادی داره برای اون منطقه و غیره.
بله.
من نکته‌ای که دارم اینه که بحثای انسان رسانه‌ای باید به همه لایه‌های جامعه برسه.
بله.
اگر هر کسی، یه روستایی ما ارزم، یه کسی که میخواد یه اقلیم رو اصلا معرفی بکنه، یه کسی که میخواد یه غذای محلی یک جای رو معرفی بکنه، اینها اگر واقعا بیان کنشگری بکنن تو سطح ملی برای کشور آورده داره.
بله.
من در خدمت هستم.
زنده باشید. خب پس در حقیقت ما با اون جایگاه نظری انسان رسانه و به تبع اون در جایگاه عملی هم فاصله داریم از اون چیزی که باید باشیم. یعنی نه تنها خلأ در حالا بحث آموزش یا اطلاع رسانی، آموزش های خوبی که هست، نمیگیم کسی کار نمیکنه، خیلی دارن زحمت میکشن، اما جزیره های پراکنده هستن، مجموعه الجزایرن که ذیل یک در حقیقت مجموعه اصطلاحا شبکه شده که شما فرمودین شکل نگرفتند. و عرض شود که حالا باید ببینیم که چیکار میشه کرد که برای این که بتونیم بهتر از انسان رسانه ها بهره ببریم. یعنی حالا در بخش بعدی گفتگومون که بعد از لحظاتی بعد یه فاصله بگیریم با هم خواهیم داشت، میخوایم بگیم که خیلی خوب حالا دستبندی کنیم که چیکار بکنیم به اون شرط مطلوب برسیم، در لایه های مردم و خود انسان رسانه ها، در لایه های حالا نهادها و دستگاه ها و بالاتر از اون حاکمیت، چطور میتونیم به در حقیقت بهره برداری مطلوب از فواید و در حقیقت خروجی های انسان رسانه ها برسیم. شنوندگان عزیز ارجمند، کافه رسانه رو میشنوید از 24مین جشنواره 24مین نمایشگاه رسانه های ایران. We'll be right back. عزیزان شنونده، کافه رسانه رو میشنوید از 24مین نمایشگاه رسانه های ایران. مهمان ارجمند دیگه‌ای به برنامه کافه رسانه پیوستن در یک سوم پایانی برنامه امروز که تقدیمتون میشه، جناب آقای احمد جانجان، کارشناس محترم اقتصادی. سلام، خیلی خوش آمدید به کافه رسانه.
من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
زنده باشید. ما یه بحث در حقیقت تمام نشده رو داریم با جناب آقای شیروانی عزیز، اجازه بفرمایید اون رو به اتمام برسونیم، بعد در خدمت شما خواهیم بود. خب جناب شیروانی، داشتیم صحبت می‌کردیم چگونگی یا حالا راهبردهای، اصطلاحاً خیلی بخوایم دانشگاه بگیم، راهبردهای حرکت به سمت شرایط مطلوب از شرایط موجود در حوزه بهره‌مندی کافی و شایسته از انسان رسانه‌ها.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای جانجان، دوست عزیزم. عرضم موضوعتون که اول از همه باید به شناخت برسیم بابت اینکه هر دستگاهی، هر جای و هر کنش مطلوبی انجام میشه توی حوزه تنظیمگری باشه، توی حوزه این باشه که دستگاه‌های مختلف برای آموزش و دسته‌بندی درست این افراد بتونن تلاش بکنن، اینکه ما بتونیم آموزش صحیح بدیم و آموزش همگانی بدیم برای شناخت انسان رسانه‌ها، شناخت چالشاش و اینکه چطوری بتونیم افراد رو توانمند بکنیم به حضور و کنشگری و انسان رسانه شدن، خیلی میتونه ما کمک بکنه. و از اون طرف هم افرادی که میخوان این کار بکنن با یک آموزش خوبی بیان، نکات مثبت و منفی رو بدونن و حتما با این چالش ها از قبلش خودشون رو آماده بکنن برای مواجهش، که انسان رسانه اینجور نباشه که شما میایید یه کاری رو انجام میدید بعد با شکست مواجه میشین، چون این شکست شما راه رو برای کسای دیگه هم میبنده که از تجربه شما استفاده میکنن و میگن این شکست مواجه شد.
و حالا بخوام، چون گفتیم در حوزه‌های مختلف حالا کلان حاکمیتی و مردم، حالا خود انسان رسانه با هم دیگه چه پیشنهادی داریم، من شاید بخوام وام بگیرم از فرمایشات شما، بگم در حالا به عبارت دیگه شاید فرمایش شما اینطوری بشه، تکمیل بشه که در چهار حوزه تولید، پردازش و تحلیل خبر، انتشار و حالا تعامل و بازخوردگیری، در این دستبندی ها هم میشه برنامه‌ریزی کرد دیگه. یعنی منی که میخوام بیام به در حقیقت مجموعه انسان رسانه‌ها بپیوندم، بگم من هم میخوام سری تو سرها در بیارم، بعد هم تولید و خوب یاد بگیرم، هم تحلیل و پردازش آماده سازی محتوا رو یاد بگیرم، هم بدونم که چطور منتشر کنم و از چه درگاهی در اساس مردم قرار بگیرم، اقتصاد مصرف رو ببینم کجا شاید به صرفه تر باشه اونها بیان محتوای من رو ببینن، و بحث تعامل، بتونم چطور تعامل بکنم با مخاطب. من درست متوجه شدم سوال شما؟ بسیار خوب، خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید با جناب جانجان گفتگو بکنیم. میخوام تو این چند دقیقه که فرصت هست مختارم بدونیم وقت رو و راجع به اقتصاد صحبت بکنیم. به هر حال یه اشاره من الان کردم، اقتصاد مصرف خیلی دایره وسیعی داره اقتصاد، به ویژه در فضای مجازی. حالا شما برای ما دستبندی‌هاشو خیلی سریع اگر بفرمایید، ما می‌خوام به مباحث تخصصی‌تر برسیم.
خب شاید فکر می‌کنم که بحث خیلی خوبیه، چون توی این روزها با توجه به ابزارهای رسانه‌ای که داریم و به هر حال این مباحثی که پیرامون رسانه‌های جدید، رسانه‌های نوظهور، انسان رسانه و قصد هازا داره مطرح میشه، هر کسی رو میبینی بنا به دغدغه خودش یا اون اکشن پلنی که برای خودش طراحی کرده، گفتم در تکمیل مباحث شما با شد دقل ورود بکنم، یک احساس وظیفه‌ای میکنه
و طرح اقدامی داره، بله، برنامه
برای خودش میچینه و طبق اون برنامه میخواد در واقع اقدام بکنه. خب ممکنه که برداشت غلط از یک سری از موضوعات باعث بشه که یک شخصی واقعا مورد توجه قرار بگیره و یواش یواش به یه آدم مؤثر رسانه‌ای، به یک اینفلوئنسر مؤثر تبدیل بشه و در حال در واقع تکثیر یک سری داده‌های غلط، اطلاعات غلط، تحلیل‌های غلط و اساساً شبه علم باشه. با این چی کار بکنیم؟
بگیم اصلا آدم اشتباهی باشه تو جای
بله
نادرست.
بله, بله. خب نکته این هستش که مثلا ما این روزها یک ادبیاتی رو میبینیم ذیل مثلا ادبیات دلارزدایی، خب یک عده سردمدارشن ادعا میکنن که ما دلارزدا هستیم و حتی در مجلس در انتخابات شرکت کردن و مدعی هستن که ما دلارزدای مردم، اگه این شرایط میخواید اتمام پیدا بکنه به ما رأی بدید،
بدون اینکه برنامه‌ای داشته باشن،
دقیقاً بدون اینکه برنامه‌ای داشته باشن، بدون اینکه اهل گفتگو با مخالفین خودشون باشن، چون ادبیات علمی این رو رد میکنه، یعنی دلار زدایی به سبک اینها یک ادبیات فیکه.
اون که شعار دیگه، اما این مفهوم که در دنیا وجود
داره، دلار زدایی شعار نیست.
نه نه، اینی که اینا اینجوری بیان بگن آقا میخوام دلار زدایی کنن، هیچ کاری نکنن، بخوان رأی بگیرن، این رو عرض می‌کنم.
بله بله،
یک حرف، اما در عمل این مفهوم وجود داره دیگه. پرانتز
بله،
باز کنیم که
بله، ما یک در واقع دو عبارت داریم، دلاریزیشن یعنی دلاری سازی و دی دلاریزیشن یعنی دلار زدایی. دلار زدایی یک ادبیات کاملا میشه گفت که مستند و علمی داره توی کشورهای جهان، داره
مدل اجرا داره، اجرا کردن
اصلا میگم ادبیات، هر چیزی که داره ادبیات باشه، یعنی سرفصل داره، بعد جزئیات داره، داره گفتمانه و داره اجرا میشه. مثلا چین، مثلا روسیه، مثلا خیلی از کشورهای جهان.
امارات با چین هم ظاهرا اون بحث مبادله یوان با حالا درهم ظاهرا داشتن، یعنی منظورم کشورهای
بله،
که حالا
پیمان‌های
دو جانبه
پولیه، بله، که البته ظرایف خاص خودش
بله،
رو داره،
بله.
یعنی کشورها برای اینکه یه قدری از ارزش پول ملی خودشون کم نشه، و اونم یه اقدام دلاریزیشن ها، برای اینکه صرفا متکی بعد یک ارز جهان روا نخوان مبادله بکنن و باعث تضعیف پول ملیشون بشه، میان یه پلن در کنارش دارن،
همه تخم مرغ توی سبد نباشه،
بله بله، ولی در نهایت تصفیه شون یا با کامودیتیه یا با مثلا یا با نفت یا با طلا، یا در نهایت با همون ارز جهان روا در واقع سنجیده میشه. حالا خب ما شاید این ادبیات فیک هستیم، یعنی اگر قرار باشه که به عنوان یک ادبیات استاندارد در مورد دلاریزیشن یا دی دلاریزیشن در واقع که محل بحث ما هست، کسی بخواد اقدام بکنه، باید بیاد اقدامات نزدیک به چین یا روسیه رو بشکافه برای مردم. یعنی مثلا به عنوان نمونه اقداماتی که خانم الویرا نابیولینا رئیس بانک مرکزی در واقع روسیه از سال 2014، ببینید دلار زدایی از سال 2014 تا به امروز رخ داده در اقتصاد روسیه، و برای دلار زدایی کردن یه دفعه نگفتن جلوی صادرات مواد خام رو بگیرید، جلوی صادرات فلان رو بگیرید، و
مثلا همون برنامه، طرح و برنامه و اقدام داره، همونی
بله.
که گفتید ابتدا
اون طرح و برنامه‌ش هم من عرض بکنم، یک چیزی که شاید شنوندگان عزیز شما قدری همزاد پنداری بیشتری با من بکنن، ترک اعتیاد یک هدفه در واقع، یک فرایند منجر میشه به هدف در واقع ترک کردن اعتیاد توسط به هر حال اون شخص معتاد. اما اون نکته‌ای که وجود داره چیه؟ برای یک فردی که دچار اعتیاده، برای فردی که اعتیاد داره، نمیان یک دفعه در واقع اون مواد مخدر رو ازش بگیرن،
درست.
آروم آروم دوزش رو کم میکنن. شما از هر معتادی مواد مخدرش رو یک بار بگیری، پرخاشگر میشه، سر و صدا میکنه، داد و بیداد میکنه.
خب شما دارید
فشار جسمی و روحی بهش میاد.
توضیحاتی که میفرمایید ناظر به یک بخشی از فضای مجازی که اطلاعات غلط، ادعاهای
بله.
نادرست ما رو در حوزه اقتصاد کلان و بعد هم اینایی که مدعیان کوچک در اقتصاد خرد ما رو به چالش میندازن
و گفتگو ناپذیرم هستن، یعنی مثل رادیوی شما خیلی به دردشون نمیخوره، چون اهل گفتگو و گفتمان نیستن. حتما ما استقبال میکنیم،
زنده باشید. اما تو بحث اقتصاد مصرف هم در حد 30 ثانیه میتونید برای ما نکاتی رو بفرمایید، اینکه به هر حال با راهکارهای مناسب آیا میتونیم هم حواسمون به اقتصاد باشه در حد مصرف روزمره، و همین که بحث فضای مجازی رو به درستی ازش استفاده بکنیم.
ببینید به عنوان نمونه من میخوام خدمتتون عرض بکنم، در واقع اینا یک سری راهکارهای غیر قیمتی برای اقتصاد محسوب میشه که شما یک بخشیشو باید فرهنگ سازی بکنی. یکی از نمونه های بسیار بسیار خوب فرهنگ سازی در کشور ما، حالا نه صرفا در بحث اقتصاد، حالا به بحث اقتصادش هم عرض میکنم، بابا برقی بود. ما از بچگی بابا برقی
بله.
و اون خاموش کردن لامپ و اینها، یا گزینه دیگه همون بحث بستن کمربندها و طرح همیار پلیس. ببین اینا دو تا اقدام بسیار موفق فرهنگ سازی شده در کشور ما.
آموزش فرهنگ سازی رو خیلی پررنگ می‌بینید تو
خیلی
و مکمل بحث.
بله بله حتما.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای جان عزیز، نشد که بیشتر با هم گفتگو کنیم، ان شاء الله در یه فرصت دیگه با شما جناب آقای احمد جان کارشناس محترم اقتصادی و همچنین شما جناب آقای شیربانی عزیز کارشناس فضای مجازی گفتگو بکنیم. متشکرم از همراهی و حسن حوصله شما شنوندگان عزیز ارجمند. 30,000 1035 دریافت کننده پیامک های شماست. با شما خداحافظی میکنم. خدا
نگهدار.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدیم.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارن به اینکه باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدیم.
مربع سزلی.
آینده از آن ماست، از آن من، از آن تو. ما این که میتونیم با انتخاب‌های درستمون در قزنگاه‌های زندگی آینده مطلوب رو رقم بزنیم. ما این که میتونیم از زمان حال بهترین استفاده رو کنیم برای آینده فردایی بهتر.
یا آینده مطلوب که ای رقم میخوره
وقتی که ما یاد بگیریم روی خودمون کار کنیم، وقتی که ما یاد بگیریم که جهان ما از بیرون نیستش که باید تغییر کنه، این ما خودمون هستیم که باید خودمون رو تغییر بدیم تا جهانمون تغییر کنه.
رقم خورده؟ چه رقم خورده؟ واقعا نباید بشینیم برای آینده، باید حالمون رو درست کنیم.
یا آینده مطلوب که ای رقم میخوره
خودش رو اصلاح کنه، بعد جامعه و بعد اطرافش رو اصلاح کنه.
وقتی که آدم بتونه برای زندگیش تصمیم بگیره، وقتی که بتونه هدف داشته باشه، اونم موقعیه که بتونه از پس مخارجش بر بیاد. یه جوان وقتی کار میکنه، بدونه این شغل هست، انقدر درآمد هست، 5 سال دیگه خونه میخرم، 4 سال دیگه ماشین میخرم.
موقعی که اون احساساتی بودن رو بذاری کنار، مشورت بکنی با همه، عجولانه تصمیم نگیری، رفیقاتم کم کنی، درست دار نگه داری.
یا آینده مسلوب که ای رقم میخوره
آینده مطلوب مملکت، خود مملکت برای واقعا یک جامعه مطلوب، شهروند پسندی، ملت پسند، هر کسی جای خودش باشه، مردم هم راضی ترن، بهتر میتونن برن پای صندوقای رای، بهتر میتونن به امیدوار باشن به آینده مملکتشون.
شاید به ظاهر ما توی تصمیم‌های کلان کشورمون نقشی نداشته باشیم، اما نکته مهم اینجاست که من و شما نقش پررنگی در آینده مطلوب کشورمون داریم. اگر در انتخابات پیش رو به فرد اصلح رأی بدیم و شایسته سالاری رو در مجلس شورای اسلامی پیاده کنیم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید و یک بار دیگر فرارسیدن خجسته میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض میکنم و آرزوی بهترین ها رو میکنم برای تک تک شما شنوندگان عزیزمون، به خصوص جوانان این مرز و بوم که آینده داران این سرزمین مقدس هستند.